أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مرحوم مقدس اردبیلی تقریبا 6 دلیل و مؤید و شاهد بر این که مراد از ما غنمتم در آیه 41 سوره انفال خصوص غنایم جنگی است اقامه کرده است. 3 دلیل را ذکر کردیم. 4 دلیل یا شاهد اصله. میگن اصل اقتضا میکند که مراد مطلق فائده و منفعت نباشه، اصل دال بر عدمه. خب این دلیل هم مردود است، برای اینکه الاصل دلیل حیث لا دلیل. بنابراین اگر ما شک بکنیم در شمول این لفظ نسبت به مطلق فائده، خب با وجود دلیل عامی که داریم دیگه نوبت به اصل نمیرسه. نظر ایشون این است که ما چون شک داریم که آیا این معنا معنای عام و شاملی هست یا نه، اصل عدم شموله. پاسخ این است که با توجه به اونچه که ما گفتیم که مقتضی برای شمول وجود داره و مانع هم علیکم السلام مانع هم نیست، بنابراین دلیلمون تامه، دیگه نوبت به اصل نمیرسه. 5 مورد ظواهر بعضی از آیات و اخباره. چی؟ عرض کردم اصل ما شک داریم که آیا این شامل مطلق فائده است یا فقط در خصوص همین غنایم جنگی دلالت داره. اصل عدمه، اصل اینه که شامل نیست، شامل مطلق فائده نمیشه. بچی نداره این اصل، اصلا هیچ توضیح و توجیهش هم مشکله. 5 بله نه اینجا اگرم باشه، ببینید بالاخره ما مادامیه که دلیل نداریم، در حالی که ما قبلا به تفصیل بحث کردیم دلیلمون تامه، یعنی مقتضی موجود، مانعی هم در برابرش نیست، معنای لغوی این اقتضای شمول داره. موانعی هم که سر راهش بود و قبلا ذکر کردیم و پاسخ دادیم، بنابراین دیگه نوبت به اصل نمیرسه. 5 موردی که ایشون بهش استناد میکنن ظواهر بعضی از آیات و اخباره، یعنی بعضی از آیات و اخبار دلالت میکند بر عدم شمول ما غنمتم لمطلق الفائده. اما از آیات ما قبلا اشاره کردیم در بحث از غنیمت در قرآن، آیه 15 سوره فتح. نه این ممکنه همون اصل عدم ازلی باشه. خب نه این ممکنه همون اصل عدم ازلی باشه، میگن فوقش اینه ما شک داریم، اصل عدم اقتضا میکنه شامل مطلق فائده نباشه. نه اصل بر عدم شمول نسبت به مطلق فائده، اینجوری تقریر میکنن. یعنی این که چی؟ خب نه میدونم ایشون تقریرش اولا همطور گفته والاصل دال علی العدم. خب ما باید ببینیم منظور ایشون از اصل چیه. اون اصلی که میتونه اینجا ببینید، نه اصلی که میتواند به کار ایشون بیاد اینه که قبلا این در معنای مطلق فائده به اصطلاح استعمال نشده، الان شک داریم، اصل عدمه. حالا اصل عدم ازلی بگیم عرض به حضور شما، یا هر اصلی که به هر حال ممکنه با کلام ایشون منطبق بشه، پاسخش هم کاملا روشنه، یعنی هیچ وجهی برای این اصل نیست. اما آیه 15 سوره فتح و آیه 19 فتح خب ظهور در خصوص غنایم جنگی داشت. از روایات هم بعضی روایات به نظر ایشون این دلالت رو داره، البته اشاره به روایات نکرده، ولی قاعدتاً این روایات مورد نظرشونه، از جمله روایت عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس الخمس الا فی الغنائم خاصتن، وسائل شیعه جلد 9 صفحه 485 باب 2 از ابواب ما یجب و فیه الخمس حدیث 1 و همچنین در فقیه جلد 2 صفحه 21 حدیث 74. از جمله من لا یحضره الفقیه جلد 2 صفحه 21 حدیث 74. همین روایت رو شیخ طوسی هم در تهذیب و استبصار از حسن ابن محبوب نقل کرده، که حالا در تهذیب جلد 4 صفحه 124 حدیث 359، استبصار جلد 2 صفحه 56 حدیث 184. روایت دیگری است از عیاشی از سماعه از امام صادق علیه السلام عن ابی عبدالله علیه السلام و ابی الحسن قال سألت احدهما عن الخمس فقال لیس الخمس الا فی القنائم، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 62 حدیث 54 و وسائل جلد 9 صفحه 491 باب 3 از ابواب ما یجب و فیه الخمس حدیث 15. خب به اقتضای این آیات و روایات میتونیم ادعا کنیم اینجا هم منظور از ما غنمتم خصوص غنایم جنگیست. خب تو روای آیات که معلومه، تو این روایت هم وقتی میگه لیس الخمس الا فی الغنایم خاصتن، خب غنایم منظور معلومه، یعنی غنایم جنگی. این دلیل هم تمام نیست، برای اینکه درسته که آیه 15 و 19 سوره فتح ظهور در خصوص غنایم جنگی داره، همطور که سابقا هم ذکر کردیم، اما در مقابل دو آیه دیگر هم هست که اونها به معنای مطلق فائده است. آیه 20 سوره فتح: وعدکم الله مغانم کثیره تأخذونها فعجل لکم هذه. اینو ما قبلا گفتیم، این اصلا به معنای مطلق فائده و منفعت و مراد ثواب و پاداش اخروی است، یعنی حتی عمومیتش فراتر از منافع مادی است، شامل فواید معنوی هم میشه. آیه 69 سوره انفال هم: فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا الله ان الله غفور رحیم. خب اونجا هم منظور از فکلوا مما غنمتم مطلق فائده و منفعت خصوص این خصوص غنایم جنگی نیست. اما در مورد روایات، خب این روایاتی که در اینجا ذکر شده، دو روایتی که ایشون گفتن و البته بیش از این روایات، خود این روایات در جای خودش گفته شده است که این حصر در اینجا به چه معناست. این که لیس الخمس الا فی القنائم، این در مواردی است که در کنار قنائم موارد دیگر هم ذکر شده. مثلا این روایاتی که خمس را در چند امر واجب کرده کم نیست، از 4 مورد، 5 مورد، 6 مورد. بعضن کنار غنایم کنوز، معادن، قوس، اینها هم ذکر شده. خب نفس عرض به حضور شما ذکر غنایم در کنار اون موارد نشون میدهد که ممکنه غنایم در مواردی در خصوص غنیمت جنگی استعمال بشه، ولی محصور در این نیست. به عبارت دیگه این روایات تنها میتونه اثبات کنه که در بعضی موارد از غنیمت در روایات اراده شده است خصوص غنایم جنگی رو، ولی این گونه نیست که اثبات بکند که غنیمت در روایات فقط غنایم جنگی باشه. این روایاتی هم که حصر درش ذکر شده لیس الا فی القنائم، اینم در جای خودش در رابطه با این حصر توضیحاتی داده شده. ممکنه گفته شود این حصر حصر اضافی است، ممکنه اصلا غنائم اینجا در خود همین موارد هم به معنای عام باشه، لیس الخمس الا فی القنائم، ما حصر را اینجا حصر حقیقی بگیریم نه حصر اضافی، و بگیم غنائم یعنی مطلق الفائده، لیس الخمس الا فی الفوائد. چه دلیلی داریم که اینجا مراد خصوص غنائم جنگی است؟ پس در مورد این روایات اگر بگیم حصر حصر اضافیه نه حصر حقیقی، یعنی خمس در غنایم جنگی هست اما در غیر اونها هم هست، خب اینجا میشه غنایم جنگی، میشه منظور از غنایم غنایم جنگی. خب طبق این احتمال فقط استعمال فقط ثابت میشه در بعضی موارد غنایم در خصوص غنایم جنگی به کار رفته، ولی اثبات این که فقط معناش اینه نمی کنه. و اگر گفتیم حصر حصر حقیقی است، اون وقت غنایم را به معنای مطلق فائده می گیریم که دیگه نمی تونه شاهدی بر مدعای مستدل باشه. این اولا. ثانیا یه جواب دیگه هم داریم، حالا بفرمایید. وجدانن چی؟ این مسئله که جوابی که بنده دادم، خب بفرمایید چرا بچه بطلانش رو بفرمایید. چرا لغو بشه؟ این حصره. میگه ان، مثلا اینمونه که بگه ال انما الخمس فی الغنائم، این کجاش اشکال داره؟ حصره، تخصیص نداره که. که شما میگه تخصیص اکثره، این به جای اینکه بگه انما الخمس فی الغنائم گفته لیس الخمس الا فی الغنائم، این چه تخصیص اکثری توشه؟ آقا لیس الا، شما ادات حصر رو یادتون رفته. نه اجازه بدید، نه حرف ایشون این بود که اصلا اینجا اون که نیست، شما میخواید بگید این حصر اضافی نیست. ها خب معنای حصر اضافی همینه دیگه، شما بگید این حصر اضافی نیست. ببینید ما دو احتمال دادیم، گفتیم یا اجازه بدید، نه اجازه بفرمایید، اگر ما اینجا دو احتمال داریم، ما یا میگیم حصر اضافیه یا حقیقیه، از این دو حال که خارج نیست. خب ما بنابر هر دو احتمال داریم جواب میدیم، میگیم اگر حصر اضافی باشه بله، معناش چیه؟ معناش این است که این غنایم اینجا منظور غنایم جنگیست، درسته، حق با مستدله، ولی این نهایت چیزی که ثابت میکنه اینه که در بعضی روایات، در بعضی روایات این اصطلاح ازش خصوص غنایم جنگی اراده شده. این معناش این نیست که در به اصطلاح معنای مطلق فائده رو نمیتونیم از غنایم بگیریم. دقت فرمودی؟ اگر گفتیم حصر حصر حقیقیه، خیلی خوب، ما میگیم این در واقع داره میگه انما الخمس فی الغنایم و در غیر غنایم خمس نیست. خب این با توجه به این که ما میدونیم خمس در خیلی از امور ثابت شده، این نشون میده پس مراد از غنایم اینجا مطلق منفعت و فایده است. خیلی خوب، اصلا حصر اضافی یعنی چی؟ حصر اساسا همینی که شما می فرمایید، یعنی این است و جز این نیست. ما وقتی میگیم حصر اضافی، به قول شما نسبی، مثل جزئی حقیقی جزئی اضافی، بله فلواقع جزئی اضافی جزئی نیست، ولی به نسبت وقتی حساب میکنیم اسمشو میذاریم جزئی اضافی. حصر اضافی هم همونایی که حصر معنا کردن، حصر حقیقی رو معنا کردن، همجوری هم که شما میگید معنا کردن، یه مفهومی یه اصطلاحی دارن به عنوان حصر اضافی. حصر اضافی یعنی به نسبه و بل اضافه به بعضی از چیزها حصر شده. این که اشکالی نداره که دیگه، حالا شما در اولیات تشکیک نکنید که ما اصلا حصر اضافی نداریم، جزئی اضافی نداریم، اصلا همه اضافیات رو بخواید نفی بکنید. خب حالا سلمنا، اصلا این روایات دقیقا همونی باشه که مقدس اردبیلی گفتن، یعنی این غنایم، این روایات ظهور در این داره که منظور از غنایم، غنایم جنگی است. خب ما از اون ور روایاتی هم داریم معارض با این، از جمله روایتی است، از یه روایت طولانی است از علی ابن مهزیار که در ذیل همین آیه 41 سوره انفال وارد شده. خوب دقت کنید، والغنائم، این حالا یه تیکه شاهدش، من اونجایی که شاهد کلاممون هست میخونم، والغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمه یغنمها المرء والفائده یفیدها والجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر والميراث الذي، همینطور میره، و مثل عدو يستلم فيؤخذ ماله و مثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب. ببینید تهذیب جلد 4 صفحه 141، حدیث 398، استفسار جلد 2 صفحه 60، حدیث 198، و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 501، باب 8 از ابواب ما یجب فیه الخمس، و حدیث 5. چی؟ این سندش خوبه، ولی بعضی حالا اون دیگه باید در جای خودش بست، بعضی ها در دلالت این روایت اشکال کردن که این در روایت یه خورده اضطراب داره. بعضی ها، خیلی ها این رو قبول کردن، روایت رو بهش استناد کردن در کتاب خمس در جاهای مختلف، تو روایت طولانیه، چند تا مطلب و نکتم توش هست، ولی بعضی ها به اصطلاح گفتن این روایت به علت اضطرابی که تو متنشه، اون وقت نمونه هاش هم گفتن میگن این نمیتونه صادر از معصوم باشه. حالا اون یه بحثی است. بله، نه اینو ببینید، بعضیا گفتن محل بحث، اینو ادعایی است که بعضیا، بعضیا راجع به این یک اشکالی کردن، ولی این مورد قبوله همه نیست. بعضی این روایت رو تلقیه به قبول کردن، هم سندن و هم دلالتن. در خیلی از ابواب، خیلی از مسائل مربوط به خمس هم به این روایت استناد کردن. حالا ای حال، خب ببینید روایت دیگه هم داریم، حالا این یه نمونه است، من عرض کردم ما تو بحثی که حالا بعدن خواهیم داشت، بحث غنیمت در روایات، که اصلا در روایات غنیمت به چه معناست، ما روایات متعددی داریم که غنیمت اطلاق شده و ازش اراده عموم شده، نه خصوص غنایم جنگی. این هست، دو سه تا دیگه روایت هم هست که حالا انشاءالله اونجا خواهیم گفت. ما فعلا در مقام پاسخ دادن به محقق اردبیلی میخوام عرض کنیم، خب اگر شما استناد میکنید به روایاتی که میخواید ازش نتیجه بگیرید، در روایات هم غنیمت به معنای غنیمت جنگیه، ما روایاتی هم داریم که غنیمت به معنای مطلق فایده و منفعت وارد شده. پس نه، این اتفاق این از موارد نیست که تعارض و تساقط بشه، این معلوم میشه استفاده ایشون نادرسته روایت که مدبین در چی تعارض. ما میگیم معارضه یعنی چی؟ ایشون داره استفاده میکنه، در روایات هم به این معنا آمده، ما میگیم نه خیلی در روایات به معنای عامش هم اومده، تساقط معنا نداره. اینجا فقط اون استفاده ای که ایشون میخواد از این روایت بکنه، ما با آوردن موارد به اصطلاح نقض ابطال میکنیم. خب ما الان فعلا به اون استناد نکردیم، اولا اصلا حرفی از اون نزدیم ما. بله ببینید، حالا بیشتر که گفتم این موارد زیادی داریم، حالا من یادم نمیگفتم زیادترم گفتم ها؟ نه من نگفتم زیادتر، گفتم روایات زیادی هم از اون ور داریم، من یادم نمیاد بگم اون ور زیادتره. اصلا اون روایت نیورده، من دارم کمکش میکنم روایت برش میارم، او فقط میگه ظواهر و بعض الآیات و الاخبار، نه آیه رو آورده نه اخبار، هیچی نیورده. چی؟ خب من نمیگم چرا نیورده، ایشون میگه دوتا آورده، میگه او هیچی نیورده، اینا رو همه رو من دارم ذکر میکنم اینجا. حالا اصلش ببینید آقا، او ایشون فرمود ظواهر بعض خب همین یه جمله است، ظواهر بعض آیات و اخبار. این یعنی چی؟ یعنی ظواهر بعضی آیات و اخبار یدل على اختصاص ما غنمتم به خصوص القنائم الحربیه. جواب ما چیه؟ ما میگیم ظواهر بعض آیات و اخبار یدل على العموم. تموم شد رفت. حالا عرض به حضور شما اینا رو هم ذکر کردیم، برای اینکه اگه اینا رو نمی گفتم می گفتی آقا همجوری داری ادعای کلی میکنی، حالا یه آیه ای روایتی هم از مقدس اردبیلی دوتا روایت براش آوردم، هم از این ور روایاتی که معنای عام داره. نتیجه این که خلاصه ما نمیتونیم با این شاهدی که ایشون ذکر کرده بپذیریم که مراد از ما غنمتم خصوص غنائم جنگی است. ششمین دلیل، بله چی رو؟ پس این جوابایی که من دادم هیچ چیزا گوش ندادی شما، نه پذیرفتی این جوابا رو رد کن همچین به شما پذیرفتی. نه ببینید خوبه، اتفاقا نباید به راحتی هر حرفی رو بپذیرید، ولی برای پذیرفتن دلیل باید داشته باشید، برای نپذیرفتن هم دلیل داشته باشید. ما خوشحال میشیم اتفاقا، نه فقط مقدس اردبیلی، بین فقهای معاصر خودمون هم بعضیا به هر حال این چیز رو قبول نمیکنن، این عمومیت رو در مورد این آیه نمیپذیرن. اما ببینید دلیلا رو ببینید شما الان ما 5 تا گفتیم همه هم جواب دادیم، خب بگو کدوم جواب ما خرابه؟ نه شما بفرمایید کدام یکی از پاسخهایی که داده شده اشکال داره. چی؟ من برای اینکه وقت کلاس گرفته نشه عرض میکنم، اصلا در این مسئله حق با شما، بالاتر از این حرف شما اصلا درست. خب نه گوش بده حالا، ولی من دیگه بالاتر از این که فوقش اینه اینجا هست اصلا حقیقیه. غنایم هم اینجا یعنی خصوص غنایم جنگی. خیلی خب پس با ما دعوا نداری شما که ما الان اونش مهم نیست. ما ببین بی خودی اگر اصل و قبول داری که شامل مطلق فایده است پس دیگه چرا اشکال میکنید؟ میدونم ایشون داره میگه نحن و ابناء دارین، من فکر کردم میخوای به جوابای من اشکال کنی. اون نکته یه شما میگید اونو باید بحث کنیم. اگر اینجا خصوص غنایم جنگی باشه، اگر هست حصر حقیقی باشه، اون گرفتار یه مشکلاتی میشیم با یه سری روایات، اون خیلی بیچاره میشی. حالا اگه اونا رو اون روایت رو ببینی این حرف رو نمیزنی. الان همین یه دونه روایت رو دیدی به نظرت این ظهور در این داره، ولی خب همین یکی از جمعاش همینه که این حصر حصر اضافیه. دقت فرمودید؟ یکی از راهاش همینه که این حصر حصر اضافیه، جمع بین این روایات و روایاتی که خمس رو در موارد دیگر ثابت میکنه. علی حال شما جواب بدید به این نقدهایی که ما به ایشون وارد کردیم. ولی باز میگه نه ما پس پذیرفتیم. من فکر کردم میخواد بگه ما حرف شما رو پذیرفتیم. اما ششمین مورد که ایشون به عنوان دلیل ذکر کردن، خوب دقت کنید، این است که تکلیف به وجوب خمس در مطلق منافع یه تکلیف شاقی است. یعنی الزام یک کس، الزام یک شخص به این که از جمیع ما یملکش خمس بده، این یه تکلیف مشکلی است. و شریعت السمحت السهله و شریعت السمحت السهله تنفیه، نفیش میکنه. نتیجه چیه؟ اگه ما بخوایم بگیم منظور از آیه وجوب خمس در مطلق ما غنمتم، در مطلق فواید و منافع، این یه لازمه ای داره که نمیشه بهش ملتزم شد و اونم ثبوت یک تکلیف شاقه که این تکلیف شاق در شریعت نفی شده. پس میگیم اینجا خصوص غنایم جنگی مراد، یا حداقل عدم عمومیت ثابت میشه. خب این دلیل به نظر شما دلیل خوبیه؟ شما که میگی خیلی حرفش خوبه، این تازه مهمترین دلیلاشه. اون دلیلای قبلیش که ها ببینم هر روز صبح پاشی نماز صبح بخونی سخت نیست؟ این سخت‌تره یا اون؟ یه ماه محرم از اون روزه بگیری، روزی پنج نوبت نماز بخونی، چشتو به رو نامحرم ببندی، کدوم سخت‌تره؟ کجایی هستی؟ همونه پس. عرض به حضور شما این دلیل که بطلانش اوزه مما انیذکر. حالا چرا؟ ببینید اولا همطور که من در همین پاسخ به این برادرمون گفتم، نفس تکلیف شاق. اساساً تکلیف از کلفت به معنای مشقت. پس نفس مشقت که اشکال نداره. اگر ایشون میخواد به واسطه یه مشقت این تکلیف رو نفی بکنه، باید یه مشقتی باشد زائد بر اصل تکلیف، و الا به این استدلال هر تکلیفی که به هر حال به نوعی مشقت داره باید نفی بشه، همه تکالیف باید نفی بشه. خب پس منظور ایشون این نمیتونه باشه، این فی نفسه تکلیف درش یک مشقتی است و جنس تکلیف ملازم با کلفت و مشقت. اینجا هم اگر تکلیف یک مشقت زائدی بخواد داشته باشه، چه در شریعت نفی شده، این نفی مشقت، نفی عسر و حرج و امثال اینها به عنوان ثانوی است نه به عنوان اولی. یعنی مواردی که تکلیف درش نفی میشه به واسطه یه عنوان ثانوی مثل عسر، حرج، ضرر، اضطرار و امثال اینها نفی میشه. پس ما اصلا فی نفسه نمیتونیم مشقت را دلیل بر نفی تکلیف به عنوان اولی قرار بدیم. استدلال ایشون بر این پایه است، داره به چیزی استناد میکنه، میخواد نفی تکلیف بکنه چون دارای مشقت به عنوان اولی، در حالی که در مواردی که نفی تکلیف میشود به عنوان مشقت و عسر و حرج، اینا همه به عنوان ثانوی است. پس استدلال ایشون از اساس باطله، چون مشقت بله موجب نفی تکلیف به عنوان ثانوی، ولی اینجوری که ایشون داره نفی میکنه داره اساس تکلیف را برمی داره، یعنی داره با مشقت حکم اولی تکلیف را برمی داره، اصل تکلیف را میخواد مرتفع کنه. این اولا. ثانیا سلمنا که کبرای حرف ایشون درست باشه، یعنی ما بپذیریم تکلیف مشقت آمیز در شریعت نفی شده، هم قبول داریم، این کبرا قبول، شریعت یه شریعت سمحه سهل است. ولی اشکال در صغراست. یعنی چی؟ یعنی اخراج الخمس من جمیع ما یملک، این کی گفته شاق؟ نمیگه همه ی اموالو بدید، یه پنجم مالو فوقش میگه بدید، به علاوه در شریعت وجوب اعطاء خمس جمیع ما یملک نیست، بلکه وجوب خمس جمیع الفوائد، نه جمیع ما یملک، اونم تازه با شرایطی، از جمله مثلا خمس واجب بعد اخراج معونت سنه، اینجور نیست که به اصطلاح در هر صورت شما لازم باشه یک پنجم اموالو بدی. نه نه این که بابا شما مگه اهل حساب کتاب نیستی؟ این کاسب جماعت آقا، نه ببینید ایشون اصلا نمیگه که تشخیصش مشکله، میگه الزام. ببینید تعبیر ایشون اینه. نه نه نه
شما نماز میخواهی بخونی میری یا فیلان بود بودی میری نماز بخونی، اما تو نمیخواهی انجام بدی باید اون کارشناس بیاری قیمت کنه.
نه این نیست حضرت آقا. نه این حرف شما ببینید، نه این گفت تفسیر به ما لا یرضا صاحبه بعید از ایشون و نظر ایشون و عبارت ایشون، و اساسا اون کاری نداره که مردم دائما تو زندگیشون به اساس عقلا بر محاسبه است، اساسشون بر اینه که حساب کتاب. این همه میگن آقا شما این همه راجع به اموالتون حساب کتاب دارید، یه خورده راجع به اعمالتون حساب کتاب بکنید. ذات بشر یه ذات نه اینجور نیست حضرت آقا، نفرمایید اینو نفرم. خوبه اونی که ببین اونی که نه نه چی آقا چی فهم نه 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 اون ببینید در یه موارد مشکوک، یه موارد یقین دارن، یه مواردی شک دارن، از باب احتیاط میگن حالا مثلا اینم فرض بفرمایید حساب بکنیم. یا کسیست که تا حالا از اول عمرش حساب کتاب نکرده، ولی کسی که بناش بر اینه هر سال دقیقاً دخل و خرجشو داره، همه شما برید نگاه کنید حالا الانای خوردهی پیچیده شده. قدیما که همه زندگی ها بسیط بود، خیلی راحت معلوم بود چی دارن چی ندارن، خیلی هم حساب کتابا رو هم الانش هم دیگه خیلی راحت تر با این سیستمای نرم افزاری مالی، گردش مالی رو شما یه دونه یک قانونی این برانور میشه. شما دیگه این حرفو نزنید، حالا ما بگیم یه چیزی. کجا؟ خب ما با ما هم داریم همونجا جوابشون رو میدیم دیگه. خب اصل تکلیف راجع به همونا رو برده زیر سوال دیگه. نه این یه چیز دیگه از شما داریم که خودش اینو نمیگه، که میگه تکلیف شاق نسبت به اونا. اصلا بحث اکثر و اقل نیست که آقا. نه میدونم تکلیف نسبت به اونها رو نفی کرده یا نه؟ آقا اصل خمس به غنا نسبت به غنایم جنگی رو قبول داره، ولی آیا تکلیف را نسبت به بقیه موارد نفی کرده یا نه؟ به چه دلیل؟ شاق کن. چی اصل براعت از کجا در میاری؟ بابا میگه این تکلیف به اخراج خمس جمیع ما یملک شاق و شریعت و سمحت و سهله تنفیه. خیلی خب این اینا را کجا دارم؟ نه اصلا ببینید این با شریعت سمحه سهله جور در نمیاد که بخواد تکلیف یه تکلیف فوق طاقت تکلیف این از این بابه. یعنی چی؟ یعنی مثلا نه مالا یتاق به اون معنا، تکلیف به یه چیزی که زندگی مردم در مشقت بیفته از این بابه. ما میگه تکلیفی نداریم که بخواد موجب عسر و حرج و مشقت برای مردم بشه. شما در احتیاطش هم اگر بخواد اونجوری بشه میگن حرامه. خب این برای این که میگه عسر و حرج و مشقت پیش نیاد، این تکلیف اصلا برداشته شده. ببینید بحث چیه؟ شما داری میگی اقل و اکثر، با اقل و اکثر کار نداره. این از راه نفی مشقت وارد شده. ما میگیم قطعا این نمیتونه به این عنوان مورد نظرش باشه، چون اصل تکلیف مشقت داره. خب اگر اصل تکلیف مشقت داره، پس باید نظر به اون جایی باشد که به عنوان ثانوی این برداشته بشه. ایشون داره به عنوان ثانوی برمیداره یا به عنوان اولی؟ به عنوان اولی داره برمیداره. نفی تکلیف در همون مواردی که شما میگی، در حالی که هیچ وقت ما تکلیف رو نمیتونیم به عنوان اولی اینجوری نفی کنیم. وقتی اصل تکلیف رو داره برمیداره معلومه دیگه. نتیجه این شد آقا آنچه که مقدس اردبیلی فرموده صحیح نیست، آنچه که فاضل جواد به اصطلاح اینجا فرموده اونم صحیح نیست. غنیمت در این آیه مختص به غنایم جنگی نیست، آیه به عمومه ها تشمل و مطلق الفوائد و المنافع تا اینجا. حالا تا بقیهش برای بعدشان دارم.